فرانسه، سوئیس و فنلاند و سپاه پاسداران به همین اشاره میکنه در اطلاعیه‌اش برای نشانه برای سرکوب مردم ایران. و در واقع به نظر من متاسفانه مردم ایران دارن بهای استمالت کشورهای اروپایی و امریکا با دولت جمهوری اسلامی رو میپردازن و عملا کسانی رو که مسئول این جنایات هستند رو پذیرا میشن و با اونها سعی میکنن که ارتباط برقرار کنن.
آقای مصدقی، شما از دولت آمریکا گفتید، هرچند که روز پنجشنبه وزارت خزانه داری آمریکا گشت ارشاد تهران و مقامات امنیتی وابسته رو تحریم کرده و رئیس جمهوری آمریکا هم در حمایت از معترضان ایران و به ویژه زنان ایران صحبت کرده و اونها رو شجاع خونده و گفته که در کنارشون خواهند ایستاد. حالا با توجه به اینکه سازمان‌های حقوق بشری از جمله حقوق بشر ایران و عفو بین‌الملل از جامعه جهانی کمک خواستن، تصور می‌کنید این تحریم یا دیگر اقداماتی که انجام میشه و حمایت‌هایی که از معترضان صورت گرفته در سطح جهان مؤثر واقع خواهد شد، کافی است؟
به نظر من نه. و وقتی که اونها تمام تلاششون این هست که دولت جمهوری اسلامی بیاد و تحقیقاتی رو انجام بده، وقتی خودشون در بالاترین سطح دیدار و گفتگو میکنن، وقتی هیچ طرح و برنامه‌ای به جز تلاش برای سازش با رژیم ندارن، عملا جمهوری اسلامی پیام ضعف میگیره. ببینید، این که شما گشت ارشاد رو تحریم میکنید اقدامی است نمادین، ولی این که رئیسی رو در کشور خودتون میپذیرید اقدامی است عملی. این که بله معاهده مقر وجود داره، منم میدونم امریکا موظف هستش که رؤسای کشورها رو بپذیره، اما نه اینکه یک هیئت به این بزرگی رو، نه اینکه فرماندهان سپاه پاسداران رو، نه اینکه عوامل سرکوب رو، اونا میتونن محدودیت‌های خاص ایجاد کنن، نه اینکه چنین پوشش خبری بهش بدن، نه اینکه مهمترین رسانه امریکایی بره با اون دیدار بکنه، با اون تلاش که برای سفیدسازی رئیسی میکردن و برای اینکه دست اونو تو جنایات پارت کنن. خب اینها عملا با اون چی که مطرح میکنن در تضاد هست و نظام جمهوری اسلامی هم این پیام ها رو میگیره. به نظر من اتفاقا اون چی که تلاش میشه برداشتن تحریم ها بزرگترین ضربه به جامعه ایرانه، بزرگترین ضربه به مردم ایرانه. ما در یک دوران انتقالی به سر میبریم و خامنه ای دیر یا زود به دلیل سنی که داره ممکنه که با مرگ روبرو بشه و برداشتن تحریم ها هر گونه تسهیلاتی در این زمینه ایجاد کردن باعث این میشه که فاشیستی ترین نیروها در ایران به قدرت برسن و اونها بتونن از پولهای بادآورده برای سرکوب جنبش مردم استفاده کنن.
آقای مصداقی، از نگاه شما و از دیدگاه شما این اعتراضات به کدام سمت و سو میره؟ این اعتراضات به چه معنی در روزهای آینده برای جمهوری اسلامی و به چه معنی برای معترضان شرکت کننده در اون است؟
من تصورم اینه که جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبگرش به خاطر حضور رئیسی در نیویورک دست بسته بودند و به همین دلیله که نیروهای انتظامی رو جلو میفرستادند و نیروهای خلصشون رو و نیروهای سرکوبگر سپاه و سارالله رو هنوز به میدان نفرستادن. این رو گذاشتن بعد از اینکه رئیسی برگرده و میتونید اینو ببینید تو اطلاعیه‌ای که سپاه پاسداران داده و تهدیداتی که کرده. و اتفاقا خامنه ای هم سعی کرد که در صحبتاش از این مسئله فاصله بگیره و اساسا صحبتی راجع به اعتراضات مردم و قتل بیرحمانه ژینا یا مهسا امینی نکنه. اما باید توجه داشته باشید، صرف نظر اینه که رژیم جمهوری اسلامی بتونه از این تظاهرات و از این اعتراضات جان به در ببره، اما بایستی توجه کنیم که اگر به گذشته نگاه کنیم، جنبش مردم و به خصوص جنبش زنان، چون در رأس همه این مبارزات زنان قرار دارن و هر روز داره این رادیکالتر میشه. هر باری که شما ملاحظه میکنید زنان به خیابون میاد یا جنبشی شکل میگیره، رادیکالتره، اقشار بیشتری رو به میدون میاره. شما امروز دارید بسیاری از سلبریتی هایی که قبلا یا سکوت میکردن یا در بسیاری از جاها سیاست های رژیم دفاع میکردن، امروز در مقابلش ایستادن. این نشون میده ابعاد اعتراضات داره بیشتر میشه و اونها هم سمت و سوی ایران و مردم رو و جنبش رو دارن میبینن. بنابراین نظام جمهوری اسلامی میتونه سرکوب بکنه، همه نظام ها میتونن ده ها بار و صدها بار سرکوب کنن، اعدام کنن، یه بار سقوط میکنن. و این چیزیست که برای نظام جمهوری اسلامی هم در چشم اندازه، به خاطر اینکه عملا شما از هر بحرانی به بحران دیگه میرید و از هر جنبشی به یک جنبش دیگه، و این نیروهای رژیم رو هم در واقع فرسوده میکنه، اونا رو خسته میکنه و مردم رو شجاعتر میکنه و رادیکالتر میکنه و خواسته هاشون رو بالاتر میبره. از این بحران به اون بحران میرن، از این التهاب به اون التهاب میرن. نظام جمهوری اسلامی در بحران به وجود اومده، در بحران زندگی میکنه و در بحران و در یکی از این بحران هایی که ایجاد میشه یا ایجاد میکنه، تومارش در هم پیچیده خواهد شد.
شما میگید در بحران به وجود اومده، در بحران زندگی کرده و در بحران ادامه میده. سرنوشت جمهوری اسلامی و مردمی که معترض هستند به اون و اصلا بنیاد نظام رو هدف قرار دادن در تظاهرات و در شعارهای خودشون، تصور میکنید که چگونه آینده ای داشته باشه؟
ببینید، به طور قطع و یقین نظام اسلامی نمیتونه آینده ای داشته باشه. اونا در یک فرصتی که شاید قرنها طول بکشه تا دوباره از این فرصت ها به دست بیاد برای یک نظام ایدئولوژیک یا نظام فکری، به قدرت رسیدند. اونها از قرون وسطا پرتاب شدن به این عصر. نظام اسلامی اساساً به این دنیا تعلق نداره و نمیتونه بمونه و قطعاً توسط جنبش مردمی ایران سرنگون میشه. به طور قطع و یقین هیچ شانسی برای ادامه حیات نداره، چون به این دنیا تعلق نداره و به این روزها. و ما هرچه جلوتر میریم این تضادها در درون خود رژیم هم تشدید میشه. بنابراین علارغم همه شعارهایی که میدن، علارغم همه اعلام پیروزی هایی که میکنن که خودش نشان دهنده ترس از آینده است، نظام اسلامی حتما فروب خواهد پاشید و آینده از آن مردم ایرانه بدون تردید. اما اینکه کی، چه شکل و از کجا شروع میشه، هیچ کس نمیتونه حدس بزنه. کما اینکه هیچ کسی فکر نمیکرد قتل بیرحمانه یک دختری که از شهرستان به تهران اومده میتونه چنین جنبشی رو در سراسر ایران ایجاد کنه. ما کم قتل کشورمون نداشتیم، کم جنایت نداشتیم و کم قتل عام نداشتیم، اما هر اتفاقی میتونه رژیم جمهوری اسلامی رو با بحران روبرو کنه و با بحران سرنگونی روبرو کنه.
فعالان سیاسی، حقوق بشری و مدنی از مماشات کشورهای جهان با جمهوری اسلامی گله‌مندند و انتقادات شدیدی را به این کشورهای جهان دارند. در این باره به ویژه از تحلیلگر سیاسی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین ایرج مصداقی می‌شنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب عزیزان، پایان بخش مجله های نیمه شب رادیو فردا همیشه چیست؟ خبرهای ورزشی. بریم به سراغ فریبرز غریب و خبرهای ورزشی رو از او بشنویم.
حمایت چهره‌های ورزشی در داخل و خارج از ایران از اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف این کشور روز گذشته هم ادامه داشت. اما علی کریمی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، همچنان از نظر تعداد رساندن پیام به مردم داخل کشور در شبکه‌های اجتماعی در صدر قرار دارد. علی کریمی روز گذشته با انتشار یک استوری از سربازان ارتش خواسته از مردم حمایت کنند. روزنامه دولتی ایران هم روز پنجشنبه با انتشار مطلبی در مورد علی کریمی نوشته او از دیگران خط می‌گیرد و به دنبال مهاجرت به کشور کانادا است. تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه در اردوی آمادگی خود در کشور اتریش در یک دیدار تدارکاتی مهم برابر تیم قدرتمند اوروگوئه به میدان می‌رود. اوروگوئه در رنکینگ فیفا در رتبه 13 قرار دارد و بیشتر بازیکنان این تیم در لیگ‌های معتبر اروپایی توپ می‌زنند. تیم ملی فوتبال ایران هم در آخرین رده‌بندی فیفا در رتبه 22 ایستاده. کارلوس کیروش، سرمربی تیم فوتبال ایران که حدود 2 پیش مجدداً هدایت این تیم را بر عهده گرفت، امیدوار است تا در بازی با اوروگوئه و سنگال در اردوی اتریش به ترکیب مورد نظرش در مسابقات جام جهانی برسد. دومین بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در اتریش روز سه‌شنبه آینده 5 مهر برابر سنگال خواهد بود. در خبر دیگری در مورد تیم ملی فوتبال ایران، مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون فوتبال در واکنش به شایعه برگزاری دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی روسیه گفته:
روسیه با توجه به اینکه تاریخی که داده بود مصادف شده با اعزام تیم ملی به قطر، یعنی 16 نوامبر رو روسیه اشاره کرده بود که مصادف میشه با 25 آبان. 25 آبان و تیم ملی عازم دوحه قطر هست و قاعدتا ما با تیم ملی روسیه نمیتونیم بازی بکنیم، چون 5 روز زودتر باید در قطر باشه تیم ملی که بتونه شرایط خودش رو هماهنگ کنه، بس آداپتیشن رو داشته باشه.
فیفا روسیه را به دلیل تهاجم نظامی به خاک کشور اوکراین از حضور در رقابت‌های جام جهانی محروم کرده است. و در ادامه مسابقات روینگ قهرمانی جهان در سال 2022 که در کشور جمهوری چک در جریان است، روز پنجشنبه نازنین ملایی دختر پاروزن ملی پوش ایران در دور نیمه نهایی آ و بی در روینگ تک نفره سبک وزن بانوان پنجم شد و به فینال بی صعود کرد. همچنین مهسا جاور دیگر بانوی ملی پوش ایران در روینگ تک نفره سنگین وزن در نیمه نهایی سی و دی سوم شد و به فینال دی راه یافت. این رقابت‌ها روز جمعه با برگزاری مسابقات فینال پیگیری خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و اما بشنوید از عبور از فیلترینگ و دسترسی به رادیو فردا با فناوری تور. فناوری تور راهی برای مرور اینترنته که به کاربران کمک میکنه ضمن دور زدن فیلترینگ به صورت ناشناس و بدون نگرانی از افشای اطلاعاتشون به وبسایت‌های مختلف مراجعه کنن. این فناوری از جمله به شما کمک میکنه که با عبور از فیلترینگ بدون نگرانی از افشای هویتتون به وبسایت‌های رادیو فردا یا هر وبسایت دیگه‌ای که در ایران مسدود شده دسترسی داشته باشین. مرورگر تور که بر اساس این فناوری طراحی شده با رمزگذاری ترافیک اینترنتی و عبور آنها از سه گره تصادفی اطلاعات شما رو پنهان میکنه، فرایندی که هویت و مکان شما و همچنین وبسایت هایی رو که از اونها دیدن کردید یا میکنید از دسترس دیگران خارج میکنه. این فناوری مورد استفاده کنشگران و کاربرانیه که در سراسر جهان با سانسور اینترنتی یا نظارت و شنود توسط حکومت‌ها روبرو هستن و به آنها کمک می‌کنه که از سانسور، نظارت یا شنود توسط دیگران بگریزن. برای استفاده از این فناوری تنها چیزی که نیاز دارید نصب و استفاده از مرورگر تور هست. حالا چگونه این رو باید نصب کنید و چگونه باید از اون استفاده کنید؟ کاریه که باید از طریق سر زدن به وبسایت رادیو فردا به اون عمل کنید. radiofarda.com radiofarda.com وبسایت رادیو فردا یک بار مراجعه کنید. مشخصات طریقه نصب رو اونجا آموزش به شما داده میشه و براتون توضیح داده میشه و اون وقت بعد از اون با خیال راحت به هر وبسایتی که مایل هستید بی دغدغه سر بزنید. عزیزان، شماره پیامگیرهای رادیو فردا برای اینه که شما بتونید از طریق تماس با پیامگیرها خودتون رو به تریبون آزاد رادیو فردا متصل کنید. برای اینکه بتونید هر آنچه که مد نظرتونه با میلیون‌ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان در میان بگذارید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.